أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث اصول ما این بود که ادله امارات بر اصل استصحاب حکومت دارد، مفصل توضیح دادیم. بر سایر اصول شرعیه شما با اون توجهی که ما در کلام امام داشتیم و بیان کردیم، فرمایش ایشان را فرمودن یقین در استصحاب به معنای خودشه، یقین وجدانی است، ولی از باب ذکر مثال است، یعنی کل ما کان دلیلا. پس اگر این جور باشد، یقین در استصحاب، ادله امارات بر استصحاب مقدمه و حاکم است. اگر شک رو کلن از بین ببرد میشه وارد، اگر گفتیم حکمن از بین میبرد میشه حکومت. و اما نسبتش به ادله براءت عقلی و اعتیاد عقلی و تخییر عقلی که معلوم است ورود، البته ما یه حرف میگیم به اصطلاح دیگران، و الا امام رحمت الله علیه که فرمودن ما یک حکومت داریم و یک تقدیم ظهوری، ورود است. و اما براءت شرعی، باز علم در اونجا به معنای حجت، وقتی حجت قائم شد براءت جاری نمیشه. در احتیاطش هم باید مؤمن داشته باشید، خود حجت و اماره مؤمن است. در تخییرم تحیر موضوعشه، وقتی اماره آمد تحیری در کار نیست، پس اماره بر سایر اصولم مقدمه. و اما نسبت استصحاب به سایر اصول شرعی، استصحاب هم حالش همینه، چون یقین لا تنقض الیقین بالشک، معناش اینه که یقین دارای استحکام و ابرام است و با شک از بین نمیره. یعنی وقتی حالت سابقت یقین بود، بدان یقین عمر طولانی دارد و این عمر طولانیش با شک نابود نمیشه. باید یک حجت قویی بیاد تا یقین رو از بین ببره. لذا بر استصحاب بر براءت مقدمه، چون براءت شک است، احتیاط شک است، تخییر شک است، بر همه اونها مقدمه. این یک بحثی بود در رابطه با تقدیم استصحاب. ظاهراً دیشبم اشاره کردیم جلسه قبلی. یک بحث پایانی که بعضی علما مطرحش کردن، بعضی مطرح نکردن، کسانی که مطرح کردن بعضی مفصل بحث کردن، بعضی به اجمال، وان این است: فی تعارض الاستصحابین، اگر در جایی و در مسئله ای دو تا استصحاب جاری بشه و این دو تا استصحاب نتیجهش دو چیز متفاوته، دو تا استصحاب جاری می شود و نتیجه این دو استصحاب با هم متفاوت است، یکسان نیست، در اینجا چه باید بکنیم؟ کدام یک از این دو استصحاب رو مقدم بداریم؟ آیا دلیلی دارد که یکی رو بر دیگری مقدم بداریم یا نه؟ میگیم این دو تا استصحاب دو حالت دارد. گاهی این دو تا استصحاب در عرض یک دیگرن، یعنی رابطه اونها رابطه سبب و مسبب، علت و معلول نیست. دو تا استصحاب است در عرض هم دیگر اینها جریان پیدا میکنه و جاری میشه و هیچ گونه سبب و مسببیتی بینشون نیست. اگر اینجور باشد چیکار باید بکنه؟ قاعده در تعارض، قاعده اولیه تساقط است، قاعده ثانویه ترجیح است. بله، این که در موردی که دو استصحاب در عرض هم باشد، اما اگر دو تا استصحاب در طول هم باشد، یعنی چی در طول هم باشد؟ یعنی یک استصحاب در سبب جاری میشه، یک استصحاب در مسبب جاری میشه. مثال شرعی او این است، مثال شرعی او این است: من لباسی داشتم نجس، در یک آبی او را شستم، این آب مشکوک الکریه است، نمیدانم این آب کر هست یا نیست. بعد در نتیجه نمیدانم لباسی که شستم پاکه یا نه. اگر اون آبی که این لباس در اونجا شسته شده کر باشد، من شکی ندارم که لباسم طاهره، و اگر کر نباشد شک ندارم که نجسه و اصلا طاهر نیست. پس شک که در طهارت و نجاست لباس بعد از شستشو از کجا سرچشمه میگیرد؟ از شک در کریت، که اگر این کریت قضیهش حل بشود، من در طهارت و نجاست لباس دیگه شک ندارم. حالا فرض کنی من در باره این لباسی که با این آب معلوم شستم شک دارم پاک شده یا نه. حالت سابقش چیه؟ نجاست است. استصحاب نجاست میگه پاک نیست. درست شد؟ پس استصحاب نجاست لباس میگوید این لباس نجسه، و اما آبی که با او لباس رو شستم. درست شد؟ حالا یا حالت سابقه کریت دارد یا حالت سابقه عدم کریت دارد. این آب کر نبود، نمیدانم قبل از این که لباسم را بشویم کر شد یا نه، شک دارم کر شده، مقداری آب روش ریخته کر بشود یا نه. اصل عدم کریت جاری میکنم. حالا شما شک دارید در نجاست لباس یا نه؟ دیگه شک ندارید، یقین دارید به نجاست، چون اگر اون آب کر نبوده این لباس نجس پاک نشده. و اما اگر حالت سابقه آن آبی که شستشو دادید کریت است، استصحاب میکنید کریت را، اینجا یقین به طهارت دارید، شک در طهارت ندارید. پس اگر دو تا استصحاب که جاری میشه، یکی استصحاب در سبب است، یکی استصحاب در مسبب است. اینجا استصحاب در سبب مقدمه. چرا؟ چون جریان استصحاب در سبب موضوع شک و موضوع استصحاب در مسبب را منتفی میکنه و از بین میبرد، لذا اون استصحاب مقدمه. حالا سببی که شما شک دارید، گاهی سبب عقلیه، گاهی سبب عرفیه، و گاهی سبب شرعیه. سبب عقلی یعنی چی؟ یعنی علت تامه‌ای که با وجود او معلول و مسببش تحقق پیدا میکنه بدون حالت منتظره. سبب عرفی یعنی عرف این شیء را علت برای شیء دیگر میدانه، و سبب شرعی یعنی چیزی که شریعت سبب میدانه. حالا سبب به معنای علیت باشد یا به معنای شرط باشد، که در کتاب فقه این مطلب رو گفتیم. علی کل حال در تعارض استصحابین مطلب اینه. فکر میکنم به همین مقدار این موضوع رو بسنده کنیم، وارد بحث دیگر بشیم. ارتباط استصحاب با این چند قاعده: قاعده ید، قاعده تجاوز، قاعده فراق، اصالت و صحه. رابطه استصحاب با اینها چطوریه؟ چرا این بحث رو مطرح میکنیم؟ به خاطر این که قاعده ید در کجا جاری میشه؟ در جایی که شک داریم هازا ملکن لزیدن اول امرن، ولی آقای امر زلید است، زید زلید نیست. حالا فرض کنید هیچ کدامن بیانه ندارد. بله، هیچ کدام بیانه ندارد. قاعده ید میگوید هازا ملک لزیده. پس شک هست، در مورد شک هست که قاعده ید رو جاری میکنه. قاعده فراق، شما اگر عملی را انجام دادید تمام شد، نماز خواندید، گفتید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شک میکنید آیا حمد را خواندید یا نه، پس شک میکنید نماز صحیحه یا نه. قاعده فراق میگوید بعد از فراق شک تو کلا شک است. پس بازم موضوع قاعده فراق مورد شک، قاعده فراق رو جاری میکنیم. قاعده تجاوز، وقتی جزئی از نماز رو انجام دادی وارد جزء بعدی شدی، نمیدانی جزء اول رو انجام دادی یا نه. بلند شدی به قیام شک داری، سجده دوم را انجام دادی یا ندادی، ورود در جزء دیگر پیدا کردی، قاعده تجاوزه. پس بازم جا شکه. اصالت و صحه در فعل مسلمم همینطور است. چون در این قواعد و جریان این قواعد شک دخالت دارد، در استصحاب هم شک دخالت دارد. حالا اگر تعارض واقع شد بین استصحاب و قاعده ید، قاعده ید مقدم است یا استثار. اگر تعارض واقع شد بین قاعده فراق و استثار، قاعده فراق مقدم است استثار. اگر دوران امر شد و تعارض بین قاعده تجاوز و استثار، بین اصالت و صحه و استثاب، بین قاعده قرعه و استثاب، آیا اینجا استثاب رو مقدم بداریم یا این قواعد را مقدم می‌داریم؟ صلی الله علیه و آله.